بسم الله الرحمن الرحيم. تقديم پیشگاه مقدس حجت ابن الحسن العسکری ابو صالح المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و عجل الله تعالی فرجه شریف صلواتی با عجل فرجه من آیت بفرم. ایام سالگرد حاج قاسم عزیز هست، شادی روح حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و همه شهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت و شهدای اخیر هم. یه صلوات دیگری عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا، وامنن علينا بالرضا وحبلنا ورأفته ورحمته ودعائه وخيره. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. برای تشرف محضر حضرت علی عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا که آرزوی همه دوستان حضرت هست و اگر کسی شوق ملاقات و زیارت اون بزرگوار رو نداشته باشد و در اون محبتش تردید بکند، قبلنم عرض کردم خدمت شما که علامت عشق صادق و محبت صادق، یک علامتش شوق لقا و دیدار هست. نمیشه شما بگی من یک کسی رو دوست دارم یا یک جایی رو دوست دارم اما هیچ میل به تماشا نداشته باشی، میل به رفتن نداشته باشی، میل به ملاقات نداشته باشی. اگر نباشه پس معلومه که اصلا در اون موضوع به اصطلاح صدق وجود نداره. خب راهکارهایی هم وجود داره، اینکه از دستورالعمل‌ها گرفته که از ناحیه ائمه معصومین رسیده است. روایاتی آمده مثل نظیر دعای عهد خواندن، مداومت به دعای عهد، مداومت به ندبه مثلا، یا افعال دیگر، کارهای دیگری که بیان شده برای انجام این مهم که اگر کسی انجام بده حتما این باب برای او باز خواهد شد و به حضر مقدس حضرت مشرف می شود. یه بخشش هم این است که انسان یک فعلی رو انجام بدهد، محض محبت امام زمان، یا ترک بکند فعلی رو محض توجه امام زمان. انتخابش هم معلومه دیگه، خیلی راحته که انسان ببینه دوستان حضرت چگونه هستن، حضرت به چه چیزهایی میل داره یا از چه چیزهایی حضرت امتلا فرمودند. حالا من یه نمونش رو عرض بکنم خدمت شما، خیلی هم طول نکشه. حالا وقتی من به مرحوم آیت الله عظما لنگرودی عرض کردم که شما خدمت امام زمان میگن رسیدید، آیا مثلا همون قصه بوده یا قصه های دیگری هم هست، و قصه مکه رو که اینجا عرض کردم شون بیان کرد. بعد بهش گفتم آقا خب چیزایی که نزد خود شما مسلمه که خدمت امام زمان بوده، یکی از اونها رو برای ما بگو، چون به جز وی تشرف خودش اون روز چیز دیگری نگفت به ما. اما راجع به دیگران چند تا تشرف رو نقل کرد. یکیش این بود، گفت من بچه بودم حدود نزدیک به 10 سال، دیدم که مرحوم آیت الله شیخ عبدالنبی عراقی که پایین پای آش شیخ دفنه. شما حرم که میرید قبور بزرگ آش شیخ عبدالکریم و اینا هم رو زمین سنگ نوشته مزار آش شیخ عبدالنبی عراقی. قبل از مرحوم آیت الله عظما بهجت تو همین مسجد امایون که فاطمی میگفتن ایشون نماز میخوندن، بعد از رحلت ایشون و اینا آیت الله بهجت در این مسجد نماز خوندن. کو آمدن منزل ما، به پدرم گفت که یعنی مرحوم آیت الله عظما آصف مرتضای لنگرودی، که من میخوام یه قضیه رو برات تعریف بکنم، یه اتفاقی رو، اما باید دوتایی باشیم. یعنی منظورشی بود که من نامحرمم، باید برم بیرون. پدرم گفت بچه هست اما بحرمه، بذار بشتم. گفت منم واو به واو حفظ کردم اونی که او گفت، و بعدم اتفاقا آمدم بلا فاصله رفتم نوشتم این داستان رو. گفت شیخ عبدالنبی عراقی به پدرم گفت یادت در نجف مرحوم استاد الحسن اصفهانی، ایشون به یک بار مرجعیتش گرفته شد و همه داشتن اقبال رو پیدا میکردن، بازار گرفت و همه از رو تقلید بکنن و موقعیتی و گفتم که بله یادمه. گفت و یادته که ما ایشون رو اعلم نمیدانستیم که ترویجش بکنیم، چون آیون وقتی کسی رو اعلم میدانند بر خودشون هم فرض میدارن که ترویجش بکنن مرجعیت او رو، با ما خودمون رو اعلم میدونستیم. گفت پدرم بهش گفت ولی در واقع چنین نبود، واقعا شما اعلم از استاد ابوالحسن نبودی. گفت خودم هم میدونم، منتها من از طریق دیگری فهمیدم. گفتم چه طریقی؟ گفت که شایع شد در نجف یک مرتاضی آمده، هر کی بره پیش این مرتاض هر سوالی بپرسه ایشون جواب میده، ریاضتهایی کشیده و با بعدم میرفتن. اتفاقا جماعت علما هم ملا عوام که جای خودش میرفتن و میپرسیدن. بالاخره یک علمی کشف کرده بود از طریق ریاضت مطالب رو میگفت. میگفت منم رفتم و سراغ این مرتاض و به ایشون هم گفتم که مثلا من در طلب چیزی هستم. او هم متوجه شد و من دستور العملی داد، گفت که برو در بیابون بیرون نجف و خطی دور خودت بکش، اونجا محل آمد و شد نباشه. این محل اومد و رفت مردم، یه جایی که اصلا قطعا کسی اونجا عبور نمی کن. و این دستور عمل رو انجام بده، اون آقایی که در طلبش هستی میاد و شما سوالات رو بپرسید. و من در طلب امام زمان بودم، رفتم بیرون شهر و اتفاقا یه خطی دور خودم کشیدم و شروع کردم به گفتن. یه وقت دیدم یه آسیدی آمد، دیدی نورانی با جلالت با روحانی به من سلام کرد، منم سلام کردم و جواب دادم از سادات. بعد گفت بفرمایید شما کار داری با من؟ گفتم نه آسید با شما کار ندارم، بفرمایید. گفت آخو ما رو صدا زدی. گفتم قربان جدت با شما کار ندارم، بفرمایید. گفت که خب خیلی ها در اقصا نقاط دنیا منتظر منن، صدا شما زودتر صدا زدی آمدیم. گفتم قربان جدت برو همه هم داد همونا برس، یعنی که دنبالتن همونا. گفت باشه خدافز شما. میگه همین که حرکت کرد و رفت، یه هم تو ذهنم آمد که مگه قرار نشد یه جو بشه کسی نماشه، پس این کی بود؟ بعدم گفت که در دنیا خیلی با ما متوسط شدند و فهمیدم که اشتباه کردم و چه خاکی به سرم شده. از دایره بیرون اومدم و میدیدمش داره میره، دویدم دنبالش. حالا ایشون آرام میرفت، من میدویدم نمیرسیدم. نعل اینا رو در آوردم تو این بیابون، گفتم سرعت بیشتر کنم، میدویدم آرام، نمیرسیدیم بهش. تا همینطور که من پشترش میرفتم دیدم ای چند تا خیمه عشایر زدن بادیه نشین ها. این رفت توی یکی از این خیمه ها، من خودم رسوندم به اون خیمه که برم تو، دیدم یه آقای دم درش. کجا؟ گفتم دنبال سید آمدم. گفتی که نمیشه دنبال سید آمدم که نشد کار، بایستو بینم. گفتم خب من ببینمش. گفت نباید اجازه بگیریم، میکده حمام نیست، سرزده داخل مشو، حرمت پیر مغان بر همه کس واجب است. دیدم حرف درسته، بدون اجازه که نمیشه، باید رفت و اجازه گرفت. میگه رفت داخل، گفت که میگه بیا. رفتم دیدم همون سید نشسته. من سوالات زیادی در ذهنم بود از مسائل فقهیه و غیره، تا دیدمش یادم رفت همه چی، کلن انگارش نیادم بی سواد هیچ، همه چی نگاهش میکرم. اونم گفت خب بفرمایید. گفتم ببخشید جسارت شد آسید، یادم نمیاد. خدا عذر خواستم، اومدم بیرون خیمه، دوباره یادم اومد همه سوالاتم. به این نگهبانه گفت آقا بلاغیرتن یادم اومد، اجازه بده من دوباره برم. گفت بذار اجازه بگیرم. رفت، سه بار این تکرار شد. من نمیرفتم داخل، تا نگاش میکردم گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه کنم چون تو بیایی غم دل هم برم. اصلا یادم رفت. بار چهارم که دوباره آمدم بیرون یادم اومد، خودم خجالت کشیدم، انگار دیدی برام مسخره میکنی دی. گفتم که بذار برم. گفت که آقا نیستش دیگه. گفتم چه دروغ میگی، همین الان سه بار رفتم. یه نگاهی بان کرد، گوه شیخ من اگه دروغ میگفتم که اینجا جام نبود. چه حرف میگه، قرازم روی یه جمله بود فقط. گفت من اگه دروغ میگفتم که اینجا جام نبود. گفتم خود تو داری میگی نیست، من همین الان سه بار رفتم. گفت من 20 ساله در خدمت این آقا، یک بار زحمت در باز کردن به من نداده، گاه پنهان میشه و گاه میاد. اما وقتی نیست نائبش هست، میخوای ازشون وقت بگیرم شما بیدرخی منو. گفتم اب نداره، خیلی خوب. و خجالت کشیدم که نسبت دروغ دادم به اون آقا. حال همین یک ویژگی رو انسان ترک بکنه، دروغ رو، تحت هر شرایطی. بعضی از گناهان ما آمارش رو در دست نداریم، اگر یه روز محاسبه کنیم میبینیم که خیلی گرفتار میشیم. یک، دروغه. دو، غیبته. سه، حرف لغوه بی خودی. خیلی حرف ضرورتی نداره زدنش، اینا فاصله میندازه بین ما. گاه انسان متوجه نیست، میبینی 3-4 ساعته داری گفتگو میکنی، 3-4 ساعت داری غیبت میکنی به اسم دلسوزی، به اسم نصیحت و بیا بالاتر دیگه. خدا رحمت کنه بر واسط جلال حراتی رو، ایشون همین تأکید داشت، جمله ثابتش واقعا این بود، برکت هم ما دیدیم ازش، که همین ترک دروغ، اصلا دستور تشرف رو ایشون ترک دروغ میدانست. مرحوم از حسین اسفندیاری هم میتونی بود، مرحوم از حسین هم خیلی روی این موضوع ترک دروغ تأکید داشت. و کسی 40 روز دروغ نگه خدمت امام زمان میرسه. خب اینا چششون بازه، آره، قلبشون محل دریافت درک، حسشون بزرگانی طوری هم. من یادم یه وقتی اذان صبح بود، نزدیک اذان رفتم خونه روایاتی. بعد نماز صبح خوندیم و شد همینطوری که من داشتم نماز بخوندم گفت که یه روزه رقیه هم بخون. ما گفتیم چش، یه روزه هم خوندیم. بعد رفقا قرار بود بیان که با ماشین ما بریم مشهد از دیگاه مثلا هفت و اینا صبح آمدن، سوار شدیم و گفتیم حالا زمنان هم داریم رد میشیم بریم از حسین رو ببینیم و هماهنگ هم کرده بودیم که ما فردا میمیم که صبحانه اونجا باشیم. خدا میدونه به محض این که من یعنی وارد شدیم ایشون ما رو بغل گرفت گفت بوی رقیه میدی، هم این هم یه وارد بوی رقیه میدی. دو سه ساعت قبلش ما به حرف ایشون یه روزه از رقیه سلام الله علیه خون ما ها حس نمی کنیم، درک نمی کنیم. خیلی بده، اولیاء الهی بوی تعفن دروغ رو حس می کنن، بوی تعفن غیبت رو حس می کنن، بعد اذیت می شن. حالا امام زمان چجور که جای خودش میگه گفت عیب نداره، چون که گل رفت و گلستان شد خراب، بوی گل را از چه جوییم؟ از گلاب. گفتیم نایبش هم خوبه، این نایبش هم ببین. وارد شدیم بیم حالا نایبش کی هست، دیدم ای استاولسن نشست. گفتم ای یکی استاولسن خودمونه، نایب امام زمان تو با یه ابهتی نشسته بود و دیر روم هم نشد بگیم با رفیقیم. مثلا من خودم را تو اعلم میدونم کی شد این آیه به موزان ما نفهمیدیم. سرمون انداختیم پایین و ایشون گفت که بپرسید مسائلتون رو. خودش شروع کرد به جواب دادن، یکی یکی تمام سوالاتی که من تو ذهنم بود اینو محقق در اونجا گفته، اینو فلانی اونجا گفته، همه رو دقیق بیان کرد. بعدم دست کرد زیر همین تشکش، پولم در آورد به منم داد، ما هم خدافزی کردیم و اومدیم. گفتیم یعنی چی زود برم نجف، برم این سر بش بزنم ببینم اصلا قصه چیه. یه زود آمدم تو نجف، رفتم دیدنش، دیدم با همون لباسا با همون هیبت نشسته. گفتم سوالات رو پرسم بیرم چیه. آره شاید شبهش بوده، شبیهش بوده. سوالات رو پرسیدم دقیقا نعل به نعل همه اونا رو جواب داد. بعد با لهجه شیرین اصفهانیش هم دوباره و من گفت که الان باور کردی؟ یه بازم شک داری؟ آره گفتم نه آقا ببخشید باور کردم. آره تسلیم شدم در برابر عظمت مرحوم استاد اصفهانی و حقاً مرد بزرگی بوده. حالا غرضم اینه که انسان یه خدمتی برای خدا بکنه، یه چیزی رو ترک بکنه، یه کاری رو انجام بده. آجا همیشه میفرمود که آره کسی یک حرف رو یه درس رو خوب بگیره و بهش عمل بکنه حتما به نتیجه میرسه، حتما. به قولیشون گفت یک حرف از عاشقی رو، یک گناه رو ترک بکنه. حرف اول و آخر اینه، همه میدونن که کدام گناه زمینش زده، اما نمیزونیم ترکش کنیم. الان توی جلسه ما اگه یکی یکی سوال کنیم از خودمون، هر کی میدونه کدوم گناه بیچارش کرده، کدوم گناه سبب این میشه که صعود نکنه و داره سقوط میکنه. همین رو انسان محض رضای خود حضرت ولی یسر ترک بکنه قطعا نتیجه میبینه. اهلش این چنین میگن ها قطعا. یا باور کنیم که امام زمان وجود داره و میشنود و توسلات ما رو جواب میده. علمش رو داریم ها، اما باور مهم، مگر اینکه در اضطرار قرار بگیریم. تو اضطرار بلدی قطعا میفهمیم که هست، اما کمال اینه که شما در غیر اضطرار هم متوجه بشی که حضرت کمک کنه. مرحوم آسد رضای هرندی، این عالم بزرگوار و خطیب خوشبیان در اصفهان، ایشون میگه من نوجوان بودم و در مدرسه جدی کوچک اصفهان درس میخوندم. یه شبی آمدن من گفتن 10 شب فلانجا منبر برو، قبول کردم، یکی از محلات اصفهان. بعد من گفتن فقط حواست باشه یه همسایه ها بهایی هن، چیزی راجع بهاییت اینو نگی. میگه منم جوان بودم، گفتم اتفاقا را که چوشی اصلا بحث میذارم، هم یه اعتقادات بهایی پدر سوخته ها، و رفتم اتفاقا 10 شب رو هم اعتقادی بحث کردم. بودم وظیفه ما اینه. شب دهم که آخر مجلس بود، یه سفره هم انداختن دو شام دادن. سابق مجالس این چیم بود شب آخر رو شام میدادن، یعنی خیلی توان مردم توانی نبود که طرف 10 شب بتونی مثلا اطعام بده. حالا برکت سید الشهدا علیه السلام زیاد نعمت آفل مجالس. میگه شام که تمام شد و ما هم حرکت کردیم بریم سمت مدرسه، حوزه جده کوچک. میگه تا رسیدیم به مقداری از اون فاصله گرفتیم منزل، رسیدیم به نزدیک مدرسه، دیدم چند تا جوان اومدن سلام کجا ارادت داریم، خیلی یکی دست ما رو میبوسه، یکی پیشانی ما رو میبوسه، یکی هوای ما رو تبرک. گفتم چشونه اینا؟ گفتن آقا دست شما درد نکنه، 10 شب چقدر ما استفاده کردیم، چقدر خوب بود، روشن شدیم فلان. خیلی ما دوست داریم خدمت شما باشیم، کجا داری تشریف برین؟ گفتن میرم مدرسه نزدیک. گفت نه میشه امشب تشریف برید پیش ما و فلان اینا. گفتم که نه آخ من درس دارم فردا. اینو گفتن نه الان ما چند تا جوان جویا و تشنه و. گفتم باشی بایی علاقه هم که اینا دارن که خیلی خوبه. رفتیم خلاصه این کوچه او خیابون پس کوچه توی خانه و رفتیم و با احترام رفتیم داخل، وارد شدیم 20 سیبیل کلوفت نشستن و قیافه های عجیب غریبی. تا ما رفتیم شروع کردن جسارت کردن فلان فلان شده. یه به اینا نگاه کردم گفتن اینا چی میگه، هرچی خوبه. دیدم خودش از اینا بدترن، یه دام بوده. گفتم عجب کادون زدیم، احتراما آره خیلی علکی بوده. گفتم که خوش میگه شروع کردم نصیحت کردنش که حالا از کشتر ما چه سودی میبرید شما، مثلا چنین میشه چنان میشه. آره گفتم باید حرفا رو نزن. گفتن خاله ما پدر مادرم من رو فرستادن با هزار امید بیام درس بخونم، حالا خبر مرگ میبرش برسی اونو گناه دارن، شما آدم نیستید احساسات ندارید. گفتم برو بابا. گفتم حالا اصلا منم بکشید چه اتفاقی میفته؟ اتفاقا به ضرر تو میشه، چون من سعادت هم همینجا امام زادم میکنن، خیلی هم خوب میشه و داده شما بساطه شما با آیات میشه، مردم کاری ندارن، منو بکشید اونم با مظلومیت یه امام زاده جدید درست کردید. اونم نگاه میکنه از طرز نصیحت کردن من. گفتم اگه حرفی داری بزن، اگه نه میخوایم بکشیمت. دیدم نه مسکین نصیحت جواب نمیده. گفتم یه 2 رکعت نماز بخونم. پس افتاد بینشون بخونه نخونه. یه دیش گفت حق باز میخواد بره بیرون داد بیداد کنه فلان. گفتم حالا نماز میخواد بخونه دیگه. گفتم بخون. گفتم خب وضو میخوام بگیرم. گفتم نه دیگه ای اصلا یه کلکی. گفتم بی وضو که نمیتونم نماز بخونم، با وضو بگیرم. شما با منید دیگه، ما که نمیتونم. 3-4 تاشو ایستاده سر حوض تو حیات موندن بالا سر ما که من وضو گرفتم و آمدیم. دیدم نه مثل که واقعا رفتنی هستیم. دو رکعت نماز به امام زمان هدیه کردم. و دستور قرآن واستعینوا بالصبر والصلاة. دو رکعت نماز رو خوندم. همیشه که چند نماز بخوندم به امام زمان حرف می‌زدم که بابا من برای شما کارا رو کردم، چون بهاییت اندیشه مهدویت رو به انحراف کشونده. بابا دین شما دفاع کردم و حالا اینجا مظلوم رو گیر آوردن. حرفو تو سجده آخر 7 مرتبه گفتم المستغاثه بک یا صاحب الزمان، 7 بار این صدا زد. همون تو سجده متوجه شدم یکی از در وارد شد، ایستاده کنار من، میدیدم تو همین سجده. بعدم از سجده بلند شدم، تشهد و سلام دیدم، یا سیدی هایده اینا هم همیتو دارن نگاهش میگفت یا کجا اومد. من گفت پاشو بلند شدم و دست اومده بیا بریم. من یه نگاهی به اینا کردم گفتم بریم بریم آقا، دیدم اینا دکون میخورن ولی هیچ اقدامی نمی کنن. آمدیم و خلاصه از خونه بیرون ما رو هم تا دم مدرسه رسون. قبل از اینکه برسیم در مدرسه گفتم اللهش دیر نصف شب الان درم بسته است، اینم بره دوباره اونم من میگیرن. توی فکر بودم، گفت نه در بازه، در برات باز کردی. آره دوستاشم بمونه، گفتم اینا یه وقت میان تو حجره ما رو میگیرن. این چیزایی که من دیدم 20 نفر اونطوری تعارف کردم که آقا واسه شما تشریف بیارید خونه ما با حجره ما هم خدمت باشیم. اترس گفت نه من خیلی دنبال من باید برم، دنبال اونو کار دارم. آره خیلی با من کار دارن، باید برم کاراشون رو بندازم. و از این یه جواب این چنینی گفتم دست شما در نکنه. و آره او رفت. من وارد شدم با خودم فکرم چیش، اصلا انگار تصرفی شده بود دست خودم نبود. گفتم بابا اونا اصلا بکشنت، هیچ تکونی چیزی، در مدرسه بازو. خلاصه فهمیدم که آره وجود مقدس حضرت ولی عصر بوده. و موندم و صبح زود دیدم خادم مرسی داره دادی بیداد میکنه. سر از گوشی حجره ورده میگفت کدوم طلب دیشب در باز گذاشته و انبار مردم. من هم اصلا لو ندادم، گفتم حالا دعوای هم میخواییم بایی بکنیم. دو روز بعدش دیدم یه تعدادی آمدن در مدرسه سراغ ما. گفتم نه با اینا ویلکون نیستن دیگه، اصلا اینقدر پر روان که تو روز، حالا اونجا شب دوزدیدن. خواستون ما رو صدا زدن که بیدم و مرسی کارت دارن. رفتم دیدم اه همونان با یه چند نفر دیگری از رفاهاش من گفتن که او شب که تو رفتی قصه غیر عادی بود. آره و ما فهمیدیم که شما صاحب داری. ما دست از این اعتقاداتون برداشتیم، آمدیم دوباره نزد شما شهادتین بگیم و آره دوباره اعتقادات رو از سر بگیم. دیگه همه توبه کرده بودن و آمدن به برکت توسل خالصانه ایشون نسبت به حضرت ولی عصر و وظیفه ای رو که انجام داده بود. وظیفش این بوده که دفاع بکنه، حالا در اضطرار هم گیر کرده و وجود مقدس امام زمان علیه السلام به فریادش رسیده. رفقا اگه یه خورده ای فکرمون رو مشغول امام زمان کنیم، خودم رو دارم عرض کنم، این نفس فراموشکار خودم رو، لذتی داره خلاصه یاد حضرت، تماشاش لذتی داره. یه خورده فکرمون رو مشغول بکنیم، خیلی ابوابی بر ما باز میشه. هی میخوایم بخوابیم بیاد حضرت، بخوایم مطالعه پیرامون حضرت، نماز حضرت، اصلا گفتنش اینا خیلی حال رو عوض میکنه. شما حالات بزرگان رو که میبینی همینه واقعا، همین با یاد خوشت خسبم در خواب و خوشت بینم، از خواب چو برخیزم اول تو بیادایی. همش بیاد حضرت ولی عصر هستن، هر کدوم هم به یه نوعی مورد توجه امام زمان قرار میگیرن. عرض روزه من هم این باشه دیگه. مرحوم هاشم رضوی فرمودن که تو همین امام زاده ابراهیم اینجا دفنه روبروی گلزار، از شاگردان مرحوم سلیهای قاضی است. یه خدمت امام زمان علیه السلام رسیدم، گفتم که ابن رسول الله، بعد از تربت مطهر جدتون ابا عبدالله کدام خاک نزد شما محترم است؟ فرمودن خاک چادر مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها. چطور این چادر خاکی شده است؟ در چند مقطع، یکی وقتی قواله فدک رو میخواست بگیره و ازش گرفتن و اونجا پاره کردند و به بی بی جسارت شد، بی بی نقشه بر زمین شد. یکی هم وقتی که امیر المؤمنین رو با دست بسته می بردن، حضرت زهرا سلام الله علیها گرفت اون کمربند امیر المؤمنین رو که به دستور اون ملعون دست فاطمه از کمربند علی جدا شد. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. خدایا همه ما رو امام زمانی قرار بده، چشمان ناقابل ما به جمال دلاراش روشن و منور بفرما، مقدمات ظهورش رو فراهم بفرما، به برکت اون بزرگوار برکات رو بر مردم ما نازل بفرما، حاجات جمع روا بفرما، قرضاشون رو ادا بفرما، مرضاشون شفای عاجل کرامت بفرما. روح امام عظیم الشان، علما، شهدا، شهید حاج قاسم انبات این جمع، همه رو در اعلای لین از سایه مهمان حضرت زهرا بفرما. رهبر عزیزمون مراجع تقلید اساتید ما تا ظهور امام زمان مؤید و منصورشون بفرما. حاجات جمع روا بفرما. خدایا کید کفار شر اشرار به خودشون برگردان. اون چه گفتیم و نگفتیم و به مصلحت دین و دنیای ماست از خزانه غیبت مرحمت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.